أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد از اینکه خطوط کلی اصول دین و فروع اون رو مشخص فرمود و افراد را به دو صنف تقسیم کرد، گذشته از جریان وعده به بهشت و وعید به دوزخ، در جریان دنیا هم وعده تشکیل مدینه فاضله را داد که در دنیا به وسیله مردان صالح، افراد مؤمن با ایمان، مدینه فاضله‌ای تشکیل می شود، حکومت عادله‌ای ظهور بکند. حالا بر کدوم حکومت تطبیق شده یا تطبیق می شود یه بحث بعدی است. فرمود این وعده الهی است. وعد الله الذین آمنوا منکم، که این من تبعیض است، یعنی از جامعه شما مؤمنان انسانی، و عمل و صالحات، اینطور نباشد که ایمانشون بدون عمل باشد یا عملشون تبعیضی باشد که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، بلکه عمل و صالحات باشد، هرچه کار صالح است اینا انجام میدن، بعضی را ترک کنن بعضی را انجام بدن، این چنین نیست. که لذا با جمع محلا و الفلام ذکر فرمود. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، با لام قسم، یعنی حتما ذات اقدسی لا اینها را جانشین گذشتگان قرار میدهد، چه این که گذشته ها را جانشین اقدمین قرار داده، قدما را جانشین اقدم قرار داده، متأخرین را جانشین قدما قرار میدهد، با این تفاوت که وليمكنن لهم، این عنایت خاص خداست که به افراد مؤمن صالح عطا میکند. و این است که دینی که مرضی خداست و خدا این دین را برای اونها پذیرفته است، که اسناد دین به این مردم به معنای اسناد این فیض به مستفیض است، نه به معنای اسناد فیض به فیاض. یه وقتی میگوییم دین الله، این دین اضافه است به ذات اقدس الله، اضافه‌ای که فیض به فیاض دارد. یه وقتی میگیم لکم دینکم ولی دین، نه، این اضافه فیض است به مستفیض. اینجا که فرمود دینهم، اضافه فیض به مستفیض است، و خود این دین، دین حق است که اضافه موصوف به صفت است، که وليوفيهم الله دينهم الحق، این دین یه اضافه ای دارد به اونها که اضافه فیض به مستفیض است، و یک وصفی دارد که این صفت، این حق صفت دین است. گاهی می فرماید بلا یدینون دین الحق، که این اضافه موصوف به صفت است. بر تقدیر فرمود وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. درس
اینجا دین منظور تدین باشه که ما رو
اینها که متدینن تدین دارن، ولی اون قانون دین است. خدای سبحان دین مرتضا و مرضی را در سوره مبارکه اعراف مشخص مائده مشخص فرمود. در آیه سوم سوره مبارکه مائده این است، فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین مرتضا، دین مرضی، دین خداپسند، دینی است که قرآن و اطرت را با هم دارد. بعد از جریان قدیر به جریان ولایت دین مرضی مشخص شد. کوشش جناب زمخشری و امثال زمخشری که بخواهن این رو بر جریان سقیفه هم بکنن به جایی نمی رسد. خب دینی مرضی خدای سبحان است که مطابق آیه 3 سوره مبارکه مائده باشد. فرمود خداوند مؤمنانی که به عمل صالح موفقن اونها را به تشکیل مدینه فاضله و حکومت عادله موفق میکند. سوگند یاد کرده است لیستخلفنهم فی الارض. جریان خلافت در قرآن انهایی دارد. یک قسم خلافت الله است که در باره جریان انسان کامل مثل هست آدم سلام الله علیه فرمود اینی جعل فی الارض خلیفه. یک قسم خلافت انبیا بعضهم نسبت به بعض است، اولیا بعضهم نسبت به بعض است، نظیر جریان داوود و سلیمان و امثال ذلک که ورث سلیمان و داوود و مانند. یک قسم خلافت به جانشینی منی اعم است که قوم عاد و ثمود و نو قوم نوح را قرآن کریم فرمود که اینا خلیفه اونها بودن، اونها خلیفه اقدمین بودن. بین قوم نوح و عاد و ثمود یک خلافتی برقرار بود که به اون آیات هم اشاره میشه. قسم چهارم خلافت از همین قبیل است که مؤمنان جانشین مؤمنان دیگرن با این خصیصه، یا خلافت معنای عام باشد که مؤمنین بعد از اقوام دیگر میآیند با این خصیصه. اینا که آمدن حکومت عادله تشکیل میدن. در حکومت عادله نه ترسی هست و نه اندوهی، نه از داخل نه از خارج. اینها موحدان دینشون را درک میکنن، باور دارن، عمل میکنن و به دیگران منتقل میکنن. هیچ ترسی ندارن نه از داخل نه از خارج. این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل نشد، برای اینکه اینها مرتب در حراس بودن. حالا اگر حراس داخلی کم بود، حراس خارجی زیاد بود. حراس داخلی هم بود برای که زیادی از اینها سر از نفاق در آورده بودن، یا یهودی هایی بودن که جاسوسی میکردن برای مشرکان، یا منافقانی بودن که گزارشگر اهل شرک بودن. در زمان خود حضرت این وعده انجاز نشده. بعد هم تا زمان هسته امیر سلام الله علیه دین مرضی پیدا نشده. زمان هسته امیر هم که نگذاشتن اینا چون عمل صالح نکردن، نگذاشتن این بزرگوار اون دین الهی را پیاده کند. لذا سه تا جنگ را بر اون حضرت تحمیل کردند که مرتب خونریزی و کشتار و امثال ذلک بود. جنگ جمل بود، جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود. و خود هستمی سلام الله علیه اونطور که در خطبه قاصی آمده است فرمود به این که شما که وقتی هم همین خطبه قاصی تو این بحث مطرح شد، فرود به این که در خاورمیانه مستکبران حکومتی داشتن وجود مبارک ابراهیم خلیل آمد با جریان بت‌شکنی و تبرگیری و احتجاج و درین و آتش رفتن و آتش گلستان کردن، بالاخره خاورمیانه را امن کرد. یعنی هیچ کسی در عصر وجود مبارک ابراهیم داعیه بت‌پرستی نداشت، یا کلن برطرف شد یا در حکم برطرف شدن. و انبیای ابراهیمی هم تا حدودی قدرت داشتن، حضرت اسحاق بود. بعد کم کم کفرت بن امالله شد و باز شرک و بت‌پرستی برگشت. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که بعدها به زندان افتاد با بت‌پرستی مبارزه کرد تا حدودی اون مصر را رفته روشن بکنه. همین مستکبران دوباره بر خاورمیانه مسلط شدن. اون بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه غاصه این است که اکاسره و غیاسره، مستحضرید که حجاز یک حیات خلوتی بود هم برای امپراتوری ایران هم برای امپراتوری روم. کسی برای حجاز حساب خاص باز نمی کرد، چه زیرا نه مرکز سیاست بود، نه مرکز اقتصاد بود، نه مرکز تجارت بود، جایی نبود که امپراتوری ایران نسبت به او طمع کند یا امپراتوری روم نسبت به او طمع کند. اما وقتی بعث الله فی الامیین رسولا شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، این دو امپراتوری رو رام کرد و هر دو مسلمان شدن یا تسلیم شدن. بعد از این که این دو امپراتوری تسلیم شدن، اوضاع خاورمیانه آرام شد. ولی قبل از این که اوضاع خاورمیانه آرام بشود، جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه که مقداری گذشت، بیان نورانی هست امیر این است که همین اکاسره ایران و همین قیاسره روم فرزندان ابراهیم را، نوه های ابراهیم را، این امامزاده ها را، این پیغمبرزاده ها را اصحاب دبر و وبر کردن، اخوان وبر کردن، یعنی اینا را چاربیدار کردن. مستحضرید که این چارپادارای شتربان ها و ساربان ها رو بگن اصحاب دبر و وبر. دبر یعنی این زخم های پشت شتر رو اینا دارن درمان میکنن با تیمار و همطور دارن. وبر این کرک های جلوی سینه شتر است، این قسمت رو میگن برک. پارچه های برکی پارچه هایی است که از این پشم و قسمت های ظریف سینه شتر باشد. این مبارک ابل که میگن خوندن نماز در اون مبارک ابل مکروه است، برای اینکه شتر با سینه در این قسمت ها میخوابد، این قسمت رو میگن برک، و شتر رو همین این قسمت میخوابد، اون میشه مبارک ابل. پشم های کرکی که از این قسمت سینه گرفته میشود میگن برک. قواهای برکی، عواهای برکی از این قسمت ساخته می شود. هر بود شما را اصحاب و اخوان برک کردن، یعنی چاربیدار کردن که اگر بخواد این مو رو بتراشن، این پشما رو بتراشن، بسید شما این کار می کردن. کار ساربان همینه دیگه. خب فرمود این ابراهیم خلیل آمد سلام الله علیه، این خاورمیانه رو تحت سلطه علمی خود در آورد. بعد در اثر اختلاف و ناهماهنگی همین این افرادی که باید حکومت رو حفظ می‌کردن، باعث شد که اکاسره ایران و قیاسره روم، این دو ابر قدرت، این پیغمبرزاده ها را گرفتند و چاویدارشون کردند. بعد فرمود من تنها نگذارید، اگر من تنها شدم به بیگانه مسلط شد، همون کاری که اکاسره و قیاسره نسبت به فرزندان ابراهیم سلام الله علیه میکردن، نسبت بهشون هم میکنن، که کما بیش دیدیم امویان چه کردن، مروانیان چه کردن، عباسیان چه کردن. این که میبینید تاریخ 2500 سال را میشمارن، همه اینها که قاجار و ساسانی و سامانی و هخامنشی و سلجوقی نبودن، چندین سال عباسی ها بودن دیگر. همین بندر عباس از یک سو شبیه ساسانی و سامانی بودن، از یک شام سبجه سام شبیه پهلوی و قاجار بودن. بذار این سلسله 2500 سال است، این سلسله منحوس توشون مروانی هست، عباسی هست، همه اینا که ایرانی نبودن و که در ایران حکومت میکردن. این مأمون بود که در ایران حکومت میکرد، این امیم امام کش بود که در ایران حکومت میکرد، اینا جزء 2500 سال هست. فرمود اگر شما اون دین را درست نشناسید، باور نکنید، عمل نکنید و تبلیغ نکنید، به همین روز سیاه مبتلا میشوید. خب خدای سبحان فرمود یک گروه مخصوصی هن که مورد وعده الهی هن. خدا وعده داد که دین حق را که به اینها عطا کرده است متمکن کند. دین وقتی متمکن می شود که قوانین او به خوبی شناخته بشود، یک مورد باور باشد، دو مورد عمل باشد، سه تبلیغ بشود، چهار این میشه دین متمکن. در چنین فضایی نه ترس درونیست نه ترس بیرونی، نه غم درونیست نه غم بیرونی. این که فرمود ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، درست است که نکره در سیاق مثبت است و نه منفی، ولی اطلاق شامل هر دو قسم می شود. یعنی اینا حراسی نداشتن، نه در داخل نه در خارج، نه در داخل از یک دیگر می ترسیدن، نه حراسی از بیگانه داشتن. کشور شده کشور امن. مستحضرید که اسلام اصراری ندارد و اصلا بنای او بر این نیست که مزاحم دیگران باشد، اما به ما می فرماید ولی یجدوا فیکم غلظه. اگر معاذ خدای ناشرده جنگی رخ داد، در اون صحنه می فرماد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. در جبهه جنگ جز خشونت چیز دیگری نیست. اما در حال عادی نفرمود شما خشم باشید، فرمود طرز زندگی کنید که دشمن در باره شما طمع نکند و شما را به عنوان یک دژ شکست ناپذیر تلقی کند. این امر است، یک امر غائب است، دو در حقیقت مأمور مخاطبی دشمنا هستند، سه فرمود طرز شما زندگی کنی که حتما اونها در شما استواری را احساس بکنند. ولی یجدوا فیکم غلظتن نه اغلظوا علیهم. فرمود شما طرز زندگی کنید که دشمن هر طمع نکنند. این دستور غلظت نیست، دستور استقامت و صلابت است. مثل اینکه کسی هیچ آدم عاقلی طمع نمی کند که با سلسله جبال البرز در بیفتد. خب چی کار کند؟ شما با چهار تا کلنگ و بیل میخواید به جنگ قله دامن برید؟ همون شما سلسله کوه باشید که دشمن در شما غیر از صلابت چیزی دیگر درک نکند. ولی یجدوا فیکم غلظتن، این غیر از اغلظوا علیهم است. خب کی ملت به جایی میرسد که دشمن جدا باور کند که نمیشود با اونها در افتاد؟ اون وقتی که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا باشد. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم باشد، دین مرزی با این ابعاد چهارگانه یاد شده اجرا بشود و نه ترس درون است نه ترس بیرون. تا کنون چنین چیزی نشده است، البته بالقول المطلق. ممکن است مقطعی در یک گوشه چند سباهی یه همچین نعمتی نصیب اهل اون منطقه شده باشد، ولی اگر خواهد به صورت رسمی باشد باید به وسیله ظهور مارکه ولی از ارواح نافگاه باشد که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم باشد. در باره اصل استخلاف فرمود به این که خدای سبحان بنای او بر این است که این زمین رو دست به دست بگرداند و همطور گروهی بیان و گروهی برن، چه این که مخصوص یک گروه خاصی نیست. اصل خلافت را در جریان سوره مبارکه اعراف آیه 69 و همچنین آیه 74 نسبت به قوم هود و قسمت به عاد و ثمود بیان کرده. در آیه 69 سوره اعراف فرمود از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق کذا و کذا. بعد در آیه 73 سخن از ثمود مطرح شد، فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا. بعد از قوم ثمود فرمود آیه 74 و ذکروا از جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. فرمود به قوم ثمود که شما بعد از عاد آمدید، امکانات فراوانی ما به شما دادیم. امکانات شما تنها این نبود که در منطقه های علاقی در دامنه های کوه ویلا بسازید، امکانات شما به قدری بود که کوه را ویلا میساختید. یعنی این کوها را میتراشدید، اتاق درست میکردید، پذیرایی درست میکردید، جای خواب درست میکردید، جای مهمان درست میکردید. این غیر از این است که انسان تو دامنه کوه ویلا بسازه. همون با تنه تو نمیدل جبال بیوتن این کار را کردید. خب فارهین رم در بخش های دیگر دارد. الان هم بعضی از آثار باستانی تو این قله های شمال هست که اینا کوه را به صورت کاخ در می آوردن، این کوه را می تراشیدن، چندین اتاق پذیرایی برای خود، برای مهمان، ورودی، خروجی درست بکردن که بقایاش الان جز آثار باستانی هست. همون این همه امکانات ما به شما دادیم، بعد طوری نکشید که مقهور الهی شدید و قهر خدا شما رو از بین برد. در بخشای باز از سوره مبارکه اعراف جریان ارث گذاری را از زبان موسی کلیم بیان فرمود. آیه 128 سوره اعراف این است که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به قومش فرمود استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء. این تبدل هست، گروهی میروند، این یشه یزهب کن و یعطه به قوم جدید. این همیشه هست. اما مدینه فاضله شرط اساسیش ایمان است و عمل صالح. اگر گروهی واقعا مؤمن بودن و واقعا به اعمال صالح موفق شدن، توفیق این را پیدا می کنن که حکومت صالح و مدینه صالح داشته باشن، وگرنه صرف میراث بردن یک گروهی بعد از گروه دیگه است. در موارد دیگری هم در سوره مبارکه قصد شعرا و این هم آمد در باره بنی اسرائیل که نورید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین بعدم فکفرت به انعم الله و مانندان در آمد توش. خب پس بنابراین استخلاف گاهی نسبت انسان است به خدای سبحان که فعلا از هر این بحث بیرون، اینی جائر فی الارض خلیفه، یا داوود و اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس، یا استخلاف پیامبری نسبت به پیامبر دیگر است که به ورث سلیمان و داوود و مانند آن، یا استخلاف عاد و ثمود و قوم نوح نسبت به دیگر است که استخلاف مذمومی است، یا استخلاف مؤمنین نسبت به یک دیگر است که این آیه میتواند دلیل اون باشه. حالا یا قبلن مؤمنانی بودن و مؤمنان فعلی خلیفون هستن، یا نه قبلن افراد غیر مؤمن بودن و اینها به جای اونها آمدن. درباره بنی اسرائیل فرمود که لگه سکنتم مساکن الذین ظلموا، شما به جای ظالمون نشستید. این به جای ظالمون نشستید تعلیق حکم بر وس است که خطری را هم در گوش دارد، مثل که بگن آقا شما روی صندلی لرزان نشستی، یعنی مواظب باش. این که فرمود ولقد سکنتم مساکن الذین ظلموا، یعنی یه عده اینجا نشسته بودن چون ظلم کردن ریشکن شدن، شما آمدید مواظب باشید ظلم نکنید وگرنه ریشکن میشوید. این ولقد سکنتم مساکن الذین ظلموا این خطر را دارد، مثل اینکه به یه آقای میگن آقا اینجا صندلی لرزان قبلا کسی افتاد و نشست و افتاد و پاش شکست، شما مواظب باشید. در بخش های دیگر فهمود به این که ما شما رو به جای اونها نشوندیم، گاهی به صورت متکلم معلغیر لنن داره، گاهی به صورت فعل مقایب فین داره که فتعملو، اینا نسبت به اونها دیگر اقوام که تبهکارن. اما در خصوص این آیه محل بحث که فرمود ما این کار کردیم ولی یمکنن لهم دین هم و لذیر تزال هم، این یه خصیصه ای دارد که در قسمت ها دیگه نیست. اون خصیصه شبیه آیه 105 سوره مبارکه انبیاست که فرمود ولقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکره ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این عباد صالح همان است که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، صالح بالاتر از عمل الصالحات است، زیرا عمل و صالحات در حوزه عمل خبر میدهد، صالح در حوزه ذات و عمل هر دو با خبر میدهد. کدوم انسان صالح است؟ اون انسانی که مؤمن باشد از در قلب و عقیده به کارهای صالحش انجام بده، تکلیفش انجام بده. اگر از در عقیده و قلب مشکل داشته باشد یا از در قلب مؤمن باشد ولی عمل صالح انجام نداد که انسان صالح نیست. این که ان الارض یرثها عبادی الصالحون این یک تعبیر به تنهایی جامع اون الذین آمنوا و عملوا الصالحات خواهد بود. خب فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و اگر این گروه به مقامی رسیدن که ما از اونها به عنوان مدینه فاضله مثلا یاد میکنیم چیکار میکنن؟ برابر آیه 41 همون سوره مبارکه سوره حج فرمود به این که الذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب ما پربرکت محرم که در پایانش هستیم، این اوائلی ماه به نام امر معروف نهی از منکر بود. این امر معروف نهی از منکر که دو فریضه از فرایض الهی است، بهترین عامل برای اصلاح جامعه هست. حالا هم حکومت وظیفش این است که در بخش سوم و چهارم امر معروف نهی از منکر فعال باشد، هم توده مردم وظیفهشون این است که در بخش اول و دوم فعال باشن. البته بخش اول و دوم وظیفه مشترک امت و حکومت است. بخش اول انزجار قلبی و تنفر برخوردی، این یه بخش، و تذکر زبانی بود، دستور زبانی بخش دوم. اولین بخشی که بر همه ما واجب است این است که نگاه غضبان داشته باشیم، نگاه نفرت آمیز داشته باشیم. واجب است یعنی واجب است. اگر یک کسی بی حجاب بود، زنهای دیگر وقتی این رو میبینن عبوسانه ببینن، متنفرانه ببینن، خودش جمع میکنن. این عبوسانه نگاه کردن، متنفرانه نگاه کردن، غضبانانه نگاه کردن واجب است. واجب است یعنی واجب است. اون مرحله بعدیش اینه که خانم لباس حفظ بکن یا فرون شخص دواسته بکن. اگر کسی مبتلاست به زومیزی و زیر میزی گری، اعضای اون نهاد و ارگان و اون وزارتخانه بر همه اونها واجب است که نگاه متنفر سطل زباله رو چیز نگاه میکنن؟ سطل زباله رو که با چهره باز و لبخند نگاه نمی کنن که، یا بینیش میگرن یا عبوس میکنن رد میشن دیگر. فرمود شما سطل زباره رو چجوری نگاه میکنی؟ اینا رو همینجور نگاه بکنی. این اولین مرتبه وجوب است، نه که سرتون خم بکنید برید کنار. خب این اولین مرتبه واجبه دیگه. اگر یه مرد تبهکاری در خیابان رد میشه، 18,000 نفر به آخر رو میبینن، همه او رو به عنوان این سطل زباره نگاه کنن، او یقینا خودش جمع میکنن. این اولین مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. وجوه مکفحره، غضبان، متنفر. حاجی وقت است انسان یک گلدونی رو میبینه، با لبخند میبینه، با چهره باز میبینه، یه وقتی سطل زباره رو میبینه، یا بینیش میگیره یا بالاخره به سرعت رد میشه دیگه. فرمود بر همه واجب است وقتی یه انسان تبهکار را میبینن با چهره دژم او را نگاه بکنن. این نصوص امر معروف نهی از منکر است. مرحله اول اون انزجار قلبی که سر جاش محفوظی که در او اثر نمی کند، که اون انزجار قلبی وظیفه است بین ما و خدای ما. اما این رایج‌ترین و نقدترین و آسون‌ترین کار همین وجوه مکفحره است که باید داشته باشی. اگر یک زنی، اگر یک مردی تبهکارانه در جامعه بخواد زندگی کند، در یک خیابانی که تاش 10,000 نفر میرن، همه او رو به عنوان یک سطل زباله نگاه کند، دیگه او اگه متهم به سوء استفاده است خودش جمع جور میکنند، اگر تبهکاری دیگه داره خودش جمع جور میکنند. اینها بر ما واجب است. این چی نیست که یک کسی بی حجاب رد شده، کسی هم بی تفاوت رد شده، هیچ گناهی در نامه عمل اون ننویسند. نه خیر، اگر درباره اون بی حجاب گناه می‌نویسند، نسبت به این خانمایی هم که هیچ نگاه مکفحره نکردن گناه می‌نویسند دیگه. خب فرمود الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. مدینه فاضله با این پیدا می‌شود دیگه. ولله عاقبت الامور. بنابراین این که فرمود وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دین مرضی را مشخص کرد. دین برای این در جا قلب اینها جا افتاد، و همین دینی که در قلب جا افتاد در جامعه هم جا افتاد، که خودشون دست به تباهی نمیزنن، یا اگر دستشون آلوده شد با امر معروف و نهی از منکر دیگران اصلاح میشوند. چنین جامعه میشود جامعه مهدوی علیه آلاه و تحید وستنا. خب حالا همه ما موظفیم هر لحظه منتظر باشیم، میگم یه مطلب است، اما این هم نباید خوشبینانه مسئله حرکت. ما الان برفرض در ایران 70 میلیونیم، همه ما مگه سلمان و عبازر بشیم نمیشه مطمئن شد که حضرت ظهور میکند، برای که ما تازه 100 عالمی، 100 یعنی 100 وجود باره که حضرت که میاد جهانی حکومت تشکیل میدهد، جهانم 7 میلیارد است، ما هم 100 با 100 هم با یک گل که عالم بهار نمیشه که. ولی بالاخره ما هر لحظه منتظریم، وظیفه ماست، دستور ماست، انتظار فرج عبادت ماست. اما نباید حالا خوشبینانه اگه ما 70 میلیون شدیم، 70 میلیون ارسلمان و عبازر، حالا حضرت فردا ظهور میکنه. بله، اگر اکثریت جامعه بشری عاقل شدن و 313 شاگرد مثل امام پیدا شد، بله حضرت یقینا ظهور میکنه. برای اینکه او که نمیخواهد جهان را با دعا و امثال دعا حل کند، که میخواد با مدیریت جهان را رهبری کند. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه اینو بارها شنیدید، در نهج البلاغه کتنامی را نقل میکند. اون نامه اینه که کمیل از اصحاب خاصی حضرت بود، که حضرت به افراد عادی وقت ملاقات نمیداد، اما دست کمیل را گرفت و بیرون مسجد کوفه برد و بیرون شهر کوفه برد و یا کمیل انها هنا ان الغلوبه او ایه فخیرها او آها، اون بیان نورانی رو فرمود. کمیلی که از اصحاب سر از شاهد مخصوص هست، در زمان حکومت از تعمیل یه منطقیست به نام هیت. هیت یعنی با همین های دو چشم، یه جاییست که چند نفر در اونجا زندگی میکردن و موجود بارک حضرت مسئولیت و منطقه رو داده بود به کمیل. اما بیا آمده بودن غارت کردن، زدن، بردن. به کمیل نتونست اون منطقه رو اداره کند. نامه گلای آمیزی هست امیر در نهج البلاغه دارد که برای کمیل نوشت که آخه من این همه امکانات دادم، قدرت دادم، چرا نتونستی دفاع بکنی؟ خلاصه اون نامه اینه که فقط بعضی جا به درد دعای کمیل میخورن، مدیریت چیز دیگه است. خب کمیل که آدم کمی نبود، چرا هست امیر از اون گله میکنن؟ بعضی ها برای دعا خوبن، برای مناجات خوبن، برای سخنرانی خوبن، برای سخنخوانی خوبن، برای درس گفتن خوبن، برای بحث کردن خوبن. مدیریت نعمتی است. فرمود تو چیکار میکردی؟ وجود مبارک حضرت که ظهور بکند لاغت 313 نفر شاگرد مثل امام میخواد، ولی ما هر لحظه باید منتظر باشیم. یه وظیفه ما داریم، یک وعده هم به جامعه بدیم. در وعده دادن به جامعه باید مواظب باشیم. خب اگر حضرت سلام الله علیه ظهور کرد برابر این و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، همه این چنینن. خب اگر یه انسانی متهم بود، مجرم بود، این بخواد تو جامعه زندگی کند دیگه، هر جا می رود می بیند نسبت به او بدبینانه نگاه میکنن. خب دیگه او جمع زندگی تلخه دیگه، جمع همچه کسی که نمیتونه در جامعه زندگی کنه که. این اولی مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. شما روایات امر معروف و نهی از منکر رو نگاه کنی، در قرآن کریم دارد این مخصوص به گروه خاص نیست. اولا ما خواستیم در تورات و انجیل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو معرفی کنیم. فبود الذين يجدون الرسول النبي يتبعون الرسول الامي النبي الذي يجدونه في التوراة كذا وكذا يأمرهم بالمعروف وينهاهم. پیغمبر را وقتی میخواد در تورات و انجیل معرفی کند میفرماد در آخر زمان کسی میآید که امر معروف و نهی از منکر را جدی میگیرد. در باره اقوام دیگر در سوره مبارکه هود گذشت که این مضمون گذشت، چرا یه دی من الذین قبلکم اولو بقیت ینهون الفساد، چرا اولو بقیه اقدام نکردن؟ مستحضرید بقیت الله از القاب پربرکت وجود مبارک است حجت سلام الله علیه هست. وقتی از ظهور کرد به دیوار کعبه تکیه داد میفهمون انا بقیت الله، چرا؟ چون وجه الله هست، ما ایندکم ینفد ما ایند الله باقل، مندگار الهی است. خب انا بقیت الله. عالمان دین را هم وجود مبارک هست امیر جز بقیت الله میدونند، منتها به تبع العلماء و باقون ما بقیت ده همین است دیگر. اینا هم بقیت الله. کی علماء را نگه میدارد غیر از وجه الله؟ اگر کسی سبقه ما اندکم داشت که ینفع، سبقه ما اندلاهی داشت که یبقا، اگر العلماء و باقون ما بقیت دهر، این علماء بقیت الله هن به تبع، چون شاگرد اون بقیت الله بالاصل هن. این کم مقامی نیست. این گونه افراد را قرآن کریم بالاتر از اولو الابصار، بالاتر از اولو الالباب می دوند. یه دو اولو الابصار هن در فرهنگ قرآن، یه عده اولو الالباب در فرهنگ قرآن، یه عده اولو بقیتن یعنی والی بقاین، مولای بقاین، ولی بقاین، بقادارن، مندگارن. خب آدم وقتی که میتونه بمونه چرا بپوسه؟ این علم دینه که انسان را بقیت الله میکنه. مگر میشه شاگرد بقیت الله بقیت الله نباشه؟ مگر میشه شاگرد فقیه فقیه نباشه؟ مگر میشه شاگرد مهندس مهندس نباشه؟ خب شاگرد بقیت الله هم میشه بقیت الله. پس اگر وجود مبارک هست امیر فرمود العلماء و باقون ما بقیت دهر، اگر در سوره هود آمده است که چرا اولو بقیه دفاع نکردن، قیام نکردن، معلوم شد که عالمان دین اولو بقیان مسئولیت اینها نسبت به دیگران بیش از دیگر، امر معروف و مانند آن بیش از دیگران است. خب این که فرمود ولی یوکلن لهم دینهم ولدر تزالهم، این بالاتر از آیه 5 سوره مبارکه قصص است که فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثون، برای اینکه اونها دوباره برگشتن و کفرت بن املا کردن. این آیه نمیتواند نسبت به بنی اسرائیل باشد، برای اینکه هنوز از دریا در آمدن آثار این معجزه در اونا هست. به موسی کریم گفتن که اجعل لنا الهن کمال هم آلهه، کامل ترین مصداقش همونطور که سیدن استاد رضوان لری فرمودن مربوط به وجود بارک حضرت هست، لکن حصر نیست. حالا اگر مدینه فاضله شرایطی داشت انشاءالله تو بحث بعدی مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.